ساعت 11:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. شاهکار مهندسان ایرانی در جنوب آسیا، افتتاح ابرطرح چند منظوره آبی و برقی با حضور رئیس جمهور کشورمان امروز در سریلانکا، معرفی نامزدهای دریافت جایزه در بخش مستند و مستمر سومین جشنواره پژواک، و دستگیری فروشندگان سوالات و ابزار تقلبی مربوط به آزمون سراسری. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 11:30 رادیو سبا خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی هستم. با حضور رئیس جمهور کشورمان در سریلانکا، چند طرح سد و نیروگاهی که با توان فنی مهندسی جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا ساخته شده به بهره برداری رسید. تولید 290 گیگاوات ساعت انرژی در سال، تأمین آب مورد نیاز 5000 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه خشک جنوب شرقی سریلانکا و انتقال 145 میلیون متر مکعب آب از منطقه پرباران به مناطق خشک کشور سریلانکا از مزایای طرح اوماویا است. این طرح درآمد ارزی 500 میلیون دلاری برای ایران دارد.
توان و مهارت مهندسین ایرانی در سرزمین‌های دوردست. مهرابیان وزیر نیرو:
طرحی که اجرا شده یک سامانه است، شامل دو سد بتونی غلتکی، چندین رشته تونل به طول حدود 25 کیلومتر، یک شافت به ارتفاع 618 متر، یعنی یک تونل عمودی تقریبا 1.5 برابر برج میلاد. مهندسین ایرانی حفاری کردن در دل زمین.
اوماویا یکی از بزرگترین طرح‌های بین‌المللی ایران در کشور سریلانکا است که بعد از گذشت حدود 13 سال از زمان اجرا، حالا آماده بهره برداری رسمی است. مهرابیان وزیر نیرو:
مهمترین هدف این پروژه انتقال آب از بخش پرآب سریلانکا به بخش کم آب و سیراب کردن حدود 5000 هکتار از اراضی در واقع این کشور هستش و همچنین تولید برق به روش برق‌آبی.
حیدری مدیرعامل شرکت مجری طرح:
تمام طراحی و اجرای این پروژه توسط شرکت‌های خوب ایرانی بود و مهندسای بسیار خوب ایرانی. پیچیدگی این طرح و منحصر به فرد بودنش در طراحی و اجرا باعث شده که بتونیم اینو به عنوان یک پروژه مهندسی خاص در کشور ایران به سایر شرکت‌هایی که متقاضی همچین پروژه‌ای خواهند بود ارائه کنیم.
ناترازی برق در کشور سریلانکا و قطعی برق یکی از مشکلات این کشور است. طایفی مدیر امور سیویل و ساختمان:
کشور سریلانکا کسری برق بسیار زیاد داره. شما اگر یک روز غیر از شهر کولومبو جای دیگه ساکن باشید، حتما قطعی برق را حتما تجربه میکنید. قطعی برق هم به صورت متواتر، یعنی تو یک روز ممکنه 4 یا 5 دفعه برق قطع بشه. کشور سریلانکا هیچ گونه سوخت فسیلی نداره و تامین برقش صرفا برق‌آبی و یه مقدار خیلی کمی هم برق خورشیدی هستش. 120 مگاوات تولیدی برق نیروگاه اوماویا تو اشل کشور سریلانکا خیلی کمک زیادی میکنه به پایداری شبکه برقش.
به گفته مسئولین سریلانکا، در طول حدود یک ماه سنگرون شدن این نیروگاه بالغ بر 1 میلیارد روپیه صرفه‌جویی سوخت صورت گرفته. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها از رادیو سبا. سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک آغاز شد. در مراسم آغازین این جشنواره، برگزیدگان دو بخش مستندنگاری و مستند مستمر معرفی شدند و برگزیدگان سایر بخش‌ها نیز 29 اردیبهشت معرفی خواهند شد.
سلام. آغاز سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. این جشنواره در 4 بخش اصلی، ویژه، مستمر و مستندنگاری برگزار می شود.
به سرکار خانوم طلیعه سادات کرد.
در مراسم افتتاحیه از برترین های رشته های مستمر و مستندنگاری تجلیل شد. حمید رضا افتخاری، دبیر سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
29 نفر از برگزیدگان جوایز خودشون رو دریافت کردن.
تقدیم می شود به سرکار خانوم طلیعه سادات کمالی.
طلیعه سادات کمالی برگزیده.
تجربه‌ش بود در باب خانوار و بازنمایی نقش خانوار در شبکه‌های اجتماعی.
مریم هریلو برگزیده.
ویژگی کار من نو بودن تحقیق راجع به چرایی کشتن کودکان در فلسطین بود که یک باور در میان صهیونیست‌هاست.
مهدی میرزایی برزوکی برگزیده.
یه مستندی بود که در از با پرداخت تاریخی بود که به موضوع حجاب رکاب پرداخت شد و تا الان ادامه داشت.
انسیه شمس‌اللهی برگزیده.
اثری بود در حوزه موسیقی و موضوعش فارابی بود.
تجلیل از محمد قربانی پیشکسوت رادیو دیگر بخش این جشنواره بود. محمد قربانی پیشکسوت رادیو.
رادیو همیشه خوبه، همیشه جایگاهشو حفظ کرده تا الان. من فکر میکنم اینجوری باشه. درست الان خیلی فضای مجازی و خیلی چیزا زیاد شده و رادیو هنو ارزشش رو از دست نداده.
بیش از 760 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده که 222 اثر به مرحله داوری نهایی رسیدند. علی بخشیزاده، معاون صدای رسانه ملی.
یک سال بعد از شروع این جشنواره مستند، شبکه رادیوی ایران در سال بعدش فقط 70 مستند تولید کرد در حوزه فرماندهان شهید دفاع مقدس. خدا رو شکر به این قالب برنامه سازی به نحو احسن پرداخته شد. انشاءالله در سال بعد به شرط حیات این جشنواره انشاءالله بین المللی خواهد شد.
رادیو ایران.
این جشنواره تا 29 اردیبهشت ادامه داره و در این مدت کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی در حوزه صدا برگزار می شود. محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس پلیس فتا از دستگیری 20 نفر از مدیران و گردانندگان صفحات فضای مجازی که مدعی فروش سوالات آزمون سراسری و دستگاه‌های تقلب بودن خبر داد. سردار مجید گفت 300 تارنمای فضای مجازی که در زمینه تبلیغ فروش سوالات آزمون سراسری و دستگاه‌های تقلب فعال بودند هم بسته شد.
استرس و نگرانی های قبولی در کنکور.
خواب شبمو خیلی ازم گرفت. امیدوارم نتیجه بده.
از تفریح و مهمونی و همه چیز آدم
باعث شده تا افراد سودجوی دست به کار شوند. آن هم با ادعای داشتن سوالات کنکور و فروش آنها در فضای مجازی.
داخل کانال تلگرامی سوالات کنکور میفروختیم.
اما در واقعیت سوالی در کار نیست.
سوالا مبلغش چقدر بود؟
مبلغش از بستگی داره، از 3 تومان تا 300 تومان هم میگرفتم.
حالا واقعا این سوالا داشتین شما؟
سوالا مال کنکورای 3-4 سال قبل بود، جکس کنکور امسال میدادیم. بعضیا رو مثلا کلا نمیدادیم بهش.
یعنی پولو میگرفتید دیگه از دسترس خارج میشدید.
بله بله.
پلیس فتا افراد دیگری هم دستگیر کرده. فروشندگان ابزار تقلب.
طریق دیوار هنسفری میفروختم. حالا
یعنی ابزار تقلب.
بله.
دیگه.
ابزار تقلب برای امتحانات.
مبلغش چقدر بود این هنسفری شما؟
از 4-5 تومن تا 10 تومن.
سرهنگ گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران میگوید کسانی که از این ابزارها در کنکور استفاده کنند دستشان رو می شود.
همه این تجهیزات با دستگاه‌های الکترونیکی جدیدی که هست در محل آزمون قابل کشف و به هیچ عنوان قابل استفاده نیستند.
با مال باخته ها مسابقه کنیم، اما به خاطر اینکه خرید و فروش سوالات کنکور جرم محسوب میشه، مال باخته ای برای طرح شکایت به پلیس فتا مراجعه نکرده.
سردار مجید، رئیس پلیس فتای کشور، میگوید 300 تارنما و صفحه که در فضای مجازی مدعی فروش سوالات کنکور بودند و ابزار تقلب میفروختند شناسایی و مسدود شده.
بالغ بر 20 نفر افراد مدعی فروش سوالات کنکور 1403 و همچنین افرادی که مدعی فروش تجهیزات و ابزارهای تقلب بودند مورد شناسایی و دستگیری قرار گرفتند.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران در حال ضبط است. این برنامه‌ها از شبکه تهران پخش می‌شود.
استدیو 11 ساختمان معاونت سیما و فرصت انتخابی دیگر. اینجا نامزدهای استان تهرانی که به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند، ابتدا به سوالاتی واحد پاسخ می‌دهند و سپس به بیان دغدغه‌هاشون در زمینه‌های مختلف و مناظره می‌پردازند. آقای جبارزاده تهیه کننده:
یک سوال پرسیده میشه، در حد حدود 5 دقیقه جواب میدن، مرحله دومش 5 دقیقه نقد و بررسی هست و 4 دقیقه هم جمع‌بندی سوال هست که مجموعه میشه 120 دقیقه برای 8 نفر. طبق قرعه کشی که نمایندگان خود کاندیدای محترم بودن این ساعت ها انتخاب شده، حتی ترتیب نشستن این کاندیدای محترم هم طبق قرعه کشی انتخاب شده.
افزون بر فرصت انتخاب، هر نامزد در یک مستند 20 دقیقه‌ای خودش رو به مخاطبان معرفی میکنه. آقای جبارزاده تهیه کننده:
یک برنامه 20 دقیقه داشتیم تحت عنوان نماینده مردم که اینها به مدت 20 دقیقه و برای 16 تا سوال، برای هر سوال 1 دقیقه جواب میدادن و 4 تا 5 دقیقه سوال رو هم آخرش رو اختصاص دادن خودشون آزاد صحبت کنن. البته اینم عرض میکنم که برای هر سوال اختیار داشتن که کدوم سوال رو جواب بدن یا ندن.
فرصت انتخاب و نماینده مردم نمونه هایی از 10 برنامه ای هستند که رسانه ملی برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تدارک دیده.
برنامه فرصت انتخاب در 11 قسمت روی آنتن شبکه تهران میره. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
این بخش خبری رو با خبرهایی از پویش معلم خوب من، جشنواره طنز پهلو، مستند ابوجهاد و جشنواره عروسک خونه ادامه میدیم.
بازم قراره پای تخته بیستیم،
بازم یه امتحان پیش رومونه.
شبکه آموزش پویش معلم خوب من را به مناسبت گرامی داشته روز معلم برگزار میکنه.
خطاب به معلم خوبتون برامون ارسال کنید.
مخاطبان برای شرکت در این پویش میتوانند دلنوشته، دلگویه و خاطره از معلم خود را در قالب عکس، صوت و یا فیلم 30 ثانیه‌ای در پیام رسانهای بله، ایتا، سروش و یا روبیکا ارسال کنند.
جشنواره ملی طنز و رسانه طنز پهلو.
آیین پایانی 8th جشنواره ملی طنز و رسانه طنز پهلو 11 اردیبهشت در فومن برگزار می شود.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:02 است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
خبرهای ساعت 11:30 رو به اتفاق هم شنیدیم. تا لحظاتی دیگه همراه میشیم با برنامه نوبت عاشقی و به استقبال اذان ظهر به وقت تهران میریم.
خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب دیها پای آن کاج بلند، گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی.
الهی از خاک چه آید مگر خطا، و از علت چه زاید مگر جفا، و از کریم چه آید جز وفا. سلام، ظهر است و نوبت عاشقی. اعمال انسان از اخلاق او سرچشمه میگیره و خلق و خوهای درونی در لابلای اخلاق و رفتار نمایان میشه، به طوری که میشه گفت اعمال و رفتارهای انسان ثمره خلق و خوی درونی اوست و تکرار یک عمل خوب یا بد تدریجاً تبدیل به یک حالت درونی میشه و ادامه اون سبب پیدایش یک ملکه اخلاقی، خواه فضیلت باشه یا رذیلت. به همین دلیل یکی از راه‌های مؤثر برای تهذیب نفوس تهذیب اعماله. مبادا تکرار یک عمل بد در درون روح و جان انسان ریشه کنه و روح رو تیره و سیاه کنه و سبب پیدایش رذایل اخلاقی بشه. باور قلبی به قدرت لایتناهی خداونده و انسان مؤمن در جهت خوشنودی خدا حرکت میکنه و سعی میکنه مراقب اعمال و رفتارش باشه تا از مسیر بندگی خدا خارج نشه و دچار عقوبت الهی نگرده و سعی میکنه با اعمال صالح سعادت دنیا و آخرت رو برای خودش حفظ کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله جعفر ابن محمد عليهم السلام يقول لا يكمل إيمان العبد حتى يكون فيه خصال أربع. اگرچه که ایمان یک امر قلبی است اما همین امر قلبی با بعضی از اعمال جوارحی تکمیل می شود یا نقص پیدا می کند. حالا یا به خاطر این که این اعمال جوانحی مستحسن منبعث است از اون قلب مؤمن، ایمان اوست که این صفات حسنه را و خصال حسنه را در او ایجاد میکنه، یا از این جهت که این ممکنه این باشه. ممکن هست بگیم که با قطع نظر از این معنا نفس دارا بودن خصال حسن و اعمال نیک و اعمال جوارحی خوب، اینا موجب میشود که اون ایمانی که در قلب انسان هست، اون ایمان صفای بیشتری پیدا کنه، که هر دوی اینا در شرع، در آیات قرآن و روایات نمونه ها و نمودارهایی داره. علایالین چهار خصلت رو ذکر می فرمایند. یکی یحسن و خلقه، اولش اخلاق خوب. چقدر روایات ما تا حالا خوندیم راجع به اخلاق خوب، خلق خوب. اخلاق خوب در خانه، با همسر، با فرزندان، با پدر و مادر، در محیط کار، با همکاران، در محیط عمومی، با عامه مردم، اخلاق خوب، خوش اخلاقی. نقطه مقابلش بد اخلاقی و عبوسی و کج خلقی و این هاست. میبینید چقدر روایات متعددی در این جهت خونده شده. این هم یکی از این روایات. حسن خلق، بعضی هستن آدم های خوبی هم هستن لحاظ عمل، بد اخلاق هم. تو خانه با زن و بچه، با مردم بد اخلاق. اعمالشون خوب است اما اخلاقشون بده. به بنده گاهی شکایت میکنن بعضی از حضرات بانوان، نامه مینویسن به من، همسر ما طلبه است مثلا، فرض کنید طلبه خوبی هم هست درس خونم، بد اخلاقه، تو خونه بد اخلاقی میکنه. یا همسر ما پاسداره، که خب پاسدار یه خصوصیت مثبتی است دیگه، پاسدار بودن، مجاهد فی سبیل الله، آمادگی بر... اما تو خانه اخلاقش بد. خب این خیلی نقص بزرگی است. اون کاری رو که شما با ایمانتون، با عمل صالحتون انجام میدید، این بد اخلاقی اون کار رو خراب میکنه، ناقص میکنه. خوش اخلاقی خیلی نعمت بزرگی است و حسنه بزرگی است. این یک. و تسخو نفسو، نفس او با سخاوت باشد، از اون آدمای بخیل ممسک، اینهایی که از آب از دستشون نمیچه که به قول معروف، از اینها نباشه، سخاوت داشته باشه، بتوانه بذل و بخشش کنه. حالا نمیگیم بذل و بخشش زیاد، همه هم که تواناییشو ندارن، اون مقداری که میتوانه اهل بذل و بخش. بعضیا اینجوری هن، فقیرن، جزو مستضعفین جامعه، جزو فقرا و تنگ دست ها. اما مثلا همون مقداری که دارن، سفره ای دارن، سفره باز میکنن، مهمون دعوت میکنن، بین اون تا اونجایی که میتوانن کمک میکنن. خیلی خوبه این تسخو نفسو، این هم سخاوت. سومی و یمسی کفضل من قوله، زیاده گویی نکنه، سخن زیاده رو از کلام خودش نگه داره و زیاده گویی نکنه. بعضیا پرحرفی میکنن، پرحرفی خوب نیست، مگر اونجایی که لازم است، اونجایی که باید حرف زد، اونجایی که مقتضی حرف زدن است و سکوت در اونجا اخر رضاست و بد است. سکوت یک جایی هستش که از حرف زدن گناهش بیشتره، نه اونجا مراد نیست. در حال معمولی، در جلسه معمولی، در اجتماع معمولی، پرگویی کردن و حرف زیادی زدن، این هم چیز خوبی نیست. یمس کل فضل من قوله و یخرج الفضل من ماله، اما نقطه مقابل مالش هست، زیادی مال خودش رو خارج کنه. زیادی داره، هرچی که زیادی داره و براش لازم نیست، اون رو به این اون ببخشه و بده. Thank you.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره نجم آیات اول تا 25. قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي